الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أشهد که بعد از اینکه همه فلاسفه اتفاق دارن بر اینکه قضیه اما یستقل الایجاب و یستقل السلب مثل سایر بدیهیات میتواند صغرا یا کبرا برای مسئله قرار بگیره، ولی صحبت در این است که برای همه قضایا غیر خودش چه حالتی رو داره. برای همه یعنی یک طرف این قضیه، یک طرف مجموعه علوم و معارف بشری. همینیم این با اونها چه رابطه ای داره؟ نظر اول این بود که این تنها بدیهی است و بقیه همه نظریاتی هم که از این استنتاج میشن. نظر دوم این بود که نه، این بدیهی است و بقیه هم بعضی بدیهی هم و بعضی نظری، اما همه اون بدیهیات و نظریات دیگه برای اینکه یقینی بشن نیاز به این قضیه دارن، برای اینکه با علل و عوامل خودشون بهشون جزم پیدا میشه. یعنی ما مثلا وجدانی رو از طریق شهود واقعش جزم بهش پیدا میکنیم، ولی جزم کافی نیست برای یقینی بودن. یقینی قضیه ایست که علاوه بر اینکه جزم به خودش داریم، جزم به بطلان نقیضش هم داشته باشیم. و یا مثلا اولیات دیگه از تصور خودشون جزم بهشون پیدا میشه، ولی این جزم کافی نیست برای یقینی شدن، باید جزم به بطلان نقیض پیدا کنیم. و همطور بدیهیات دیگه و نظریات. شما اگه از یک قیاسی یک نتیجه‌ای گرفتید، جزم به اون نتیجه پیدا میکنید، ولی جزم به اون نتیجه یقین نیست. یقین وقتی میشه که جزم به بطلان نقیضش هم پیدا کنید و این جزم دوم به وسیله این قضیه پیدا میشه. گفتیم این اون فرمایش اول رو ما قائلش رو پیدا نکرده بودیم، گفتیم که اون رو جناب استاد شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه فرموده، نقل کرده. ولی این نظر دوم نظر مرحوم شیخ، نظر مرحوم علامه طباطباییه و خیلی ها این نظر رو دارن. احسنتم. اشکال سوم به این نظریه، اشکال دو تا اشکال قبلا کرده بودیم، این قلط و قلط هایی هم شد. حالا اشکال سوم، و ثالثاً ان الجزم به مفاد القضیه، یعنی نفی احتمال خلافها. شما یه وقت تصدیق ظنی دارید به یه چیزی، اونم تصدیقه اما ظنه، یعنی یه احتمال ضعیف خلاف چیه؟ هست. اما یه وقت جزمه، جزم یعنی چی؟ جزم یعنی احتمال خلاف نیست. اتفاقا در خود تعریف یقین هم گفتن یقین عبارت است از علم به این که الف به است، با علم دومی بالقوه یا بالفعل، ندارن حتما هم بالفعل، بالقوه یا بالفعل به بطلان چی؟ نقل. خب اگه کسی جزم داره، حداقل علم بالقوه داره به این که نقیض چیه؟ باطله. چون معنای جزم اینه که یعنی احتمال خلاف نیست، ظن نیست که احتمال خلاف ولو ضعیف باشه. پس بنابراین جزم به مفاد القضیه یعنی نفی احتمال خلافها، و علت الجزم علت الیقین، دائما، همونی که علت جزمه. آخه این قول بین جزم به قضیه با یقین تفکیک میکرد، گفت جزمش از عوامل خودش پیدا میشه، یقینش به کمک این قضیه پیدا میشه. ما میخواییم بگیم اصلا این تفکیک درست نیست. اگه شما به یه قضیه جزم داشتید، یعنی احتمال خلافش از نظر شما چیه؟ منتفیه. بله؟ بفرمایید لازمشه. بفرمایید یعنی نفی احتمال خلافها، چون اگه لازم بود، لازم هر چیز مجعول به جعل خودمون. یعنی یکی از اشکالاتی که مرحوم خواجه میفرمند به اون خواص ذاتی، گفتن یکی از خواص ذاتی اینه که ذاتی و شیئن لم یکن معللا. مرحوم خواجه میفرمند این خواسته درست نیست، این از ویژگی های ذاتی نیست، برای اینکه عرضی هم اگر لازم باشه لم یکن معللا. یعنی اون کسی که اربع را خلق میکنه زوجیتش هم چیه؟ خلق. ولی اینکه دوتا معناست به فرمایش جناب آقای غفاری عین هم نیست. بله آقا عین هم نیست، ولی الان صحبت عینیت نیست، صحبت اینه اونی که علت جزمه، ما میخواییم بگیم علت چیه؟ یقینه. چرا؟ برای اینکه جزم ملازم است با چی؟ با نفی احتمال خلاف. نه شما یادتون رفت، یاد یه روز تشریف نداشتید، اگه بودید مرحوم شیخ و دیگران میگفتن علت علم اول چیه؟ اون قضیه نیست، علت جزم یا علم اول سبب خاص خود اون قضیه است. اگه اولیه تصور قضیه، اگه وجدانیه شهود واقعش، اگه فطریه اون قیاس مرتکزش، اگر نظریه اون قیاس خاصی که برهان خاصی که به اون منتهی شده، اون علت جزمه. صحبت اینه. اگه علت جزمه یعنی علت چیه؟ علت تصدیق به این که الف ب است به صورت جزمی. خب جزم یعنی چه؟ یعنی احتمال خلاف نیست. این لازمه جزمه. نمیشه بگی من جزم دارم ولی هنوز منتظرم برای نفی احتمال خلاف یه چیز دیگه بیاد دستمو بگیره، و اون این قضیه ام القضایاست، و بنابراین هم اون بشه ام. یعنی اگر اصل عدم تناقض نباشه کار خراب میشه. اینو میخواید بفرمایید؟ خب اون یه حرف دیگه. فعلا میخواییم ببینیم برای این که نفی بشه احتمال خلاف به اون احتیاج داریم، یا خود جزم یعنی نفی احتمال خلاف. اونی که شما میفرمایید، دیگران هم جلسه قبل گفتن، گفتیم میشه قول چهارم. قول چهارم یه قولیه که شاید هم شما بخواید اونو بگید، البته اونم درست نیست. فعلا این قول میخواد بگه چی؟ میخواد بگه آقا ما دو تا علت داریم، یکی علت جزم اوله، یکی علت جزم دومه. بالفعل یا اعم از بالقوه و بالفعل؟ نه نه خوب شد. شما ملاحظه فرمایید جناب آقای طباطبایی در رسالت البرهان تصریح میکنن به این. اونجا من الان یادمه، ولی جاهای دیگه هم همینطوره، منتها یادم نیست آدرساش یادم نیست. اونجا وقتی میخوان یقین رو بفرمن، و من یقین این است که شما جزم داشته باشی به این که الف به است، و جزم داشته باشی بالقوه یا بالفعل به این که الف ب نیست باطله. به هر حال نشد. اگه بالقوه است، هر جزمی بالقوه نفی احتمال خلاف توش هست. بله بالقوه الغریبه من الفعل میفرمان باشه. بالقوه الغریبه ای معنای جزم اینه که بالقوه الغریبه من الفعل شاهد رو از غیب خدا میرسونه. ایشون بالقوه رو داره تأیید میکنه. بله بفرمایید بالقوه الغریبه من الفعل، یعنی اگه کسی بهش بگه آقا احتمال میدی غیر این،
میگه هرگز
من هستم، این جزمه، احتمال بالفعل نمیدم، اگه کسی هم بیاد بخواد اون احتمال رو ایجاد بکنه من فوری چه کارش میکنم؟ نفیش میکنم. خب چرا اینو گفتید حرف دیگری میشه، منتهی کسی قائل نبوده، قول شیشم میشه که فعلا میشه بگیم جناب آقای محسنی هم قول شیشم قائله. فعلا ما داریم قول دوم را نقد میکنیم. قول دوم میگه علت جزم به قضیه غیر علت جزم به بطلان نقیزشه. قهرن علت جزم به قضیه غیر از علت یقین به قضیه است. علت یقین مرکب است از اون علت جزم و چی؟ و قضیه ام القضایا. دو تا با هم ترکیب که شدن یقین پیدا میشه. اما اگه یکیش تنها باشه فقط جزمه. ما میخواییم ببینیم این چجوری میشه اینو تفکیک کرد که شما بگید جزم پیدا شده ولی یقین پیدا نشده. فعلت الجزم علت الیقین دائما لانل. جزم مستلزمون لنفی احتمال الخلاف والیقین هو العلم بطلان النقيض. به بطلان النقيض یعنی چه؟ یعنی انتفاء النقيض، یعنی انتفاء الخلاف. بالقوه او بالفعل، یعنی نعم اگه بالفعل لازم بود ممکن بود یه کسی پیدا بشه بگه بله آقا جزم غیر یقینه، چون در جزم فعلیت نفی نقیض میخواییم و این فعلیت نفی نقیض همطور که این آقای محسنی میخواد بگه احتیاج داره به اون ام القضایا. اما میگیم آقا در یقین نگفتن فعلیت نفی نقیض، فعلیت نفی احتمال خلاف، بالفعل او بالقوه. اینم پس شد جواب سوم از اون حرف مرحوم شیخ و علامه و اینها. خب آقایون گفتن مترادف نیست. نه هیچ منافات نداره، اینا معیده اونه. و اما میایم سراغ نظر سوم. گفتیم پنج نظر راجبه، نظر سوم نظر آخونده، لل آخوند و هو ان جمیع القضایا افراد لهذه القضیه. هر قضیه رو شما بیارید فردی از این قضیه است، جزئی از این قضیه است. فنسبت و هذه القضیه الى سائر القضایا کنسبت حقیقت الوجود الى وجودات الخاصه. وجود زید چیه؟ وجود است با خصوصیت زیدی. بله؟ وجود امر وجود است با خصوصیت چی؟ امری. همه اینا وجودند منتها با یه خصوصیتی. همه قضایای دیگه هم همین قضیه هم منتها این قضیه بی خصوصیته. اونا هر کدوم چی؟ خصوصیت دارن. نسبت این قضیه با بقیه قضایا یه همچین نسبتیه. شما اگه قائل به تشکیک بشید چجوری قائلید در مورد وجود؟ میگید یک حقیقت الوجود داریم که اون حقیقت الوجود اصیله، عینیت داره در خارج، و همه موجودات دیگه موجودیتشون به چیه؟ به چیه؟ به اون حقیقت الوجوده. منتها اونا حقیقت الوجود رو دارن با چی؟ با یک خصوصیتی که هازا انسان و ذاک فرسون، هازا ما آن و ذاک ترابون. چطوری میگی؟ شما که قائل به اصالت وجود و تشکیک هستید، در تشکیک نظرتون چی میشه؟ مگه غیر اینه که میگید حقیقت وجود واحده ولی همون امر واحد مایه موجودیت همه چیه؟ موجوداته. همه موجودات به او موجودن. خب پس موجودات با او چه فرقی دارن؟ فرقش اینه که اون لا به شرطه و اینا همه به شرط شیء ها هستن. چطور حالا مثلا میگه فقولنا الوجود اما واجب او ممکن. اولین مثالی که مولا صدر زده اینه. شما میگید وجود یا واجبه یا ممکن. خب یعنی الوجود اما ان یکون ضروری الوجود او لا یکون ضروری الوجود. یکون ضروری الوجود مستقیت از چی؟ از ایجاب. لا یکون ضروری الوجود مستقیت از چی؟ فقولنا الوجود ما واجبون و ممکن معناه. اصلا معناش اینه ها دیگه، اینجا عین اینه ها دیگه، اینجا نگید لازمشه، این اصلا معناش اینه. الوجود اما ان یجب له الوجود او لا یجب له الوجود. یجب له الوجود ایجابه، لا یجب له الوجود چیه؟ سلب. پس خیلی به روشنی معلومه که این قضیه فرقی است از اون قضیه. شما به جای اون ایجاب مصداقشو گذاشتید. مصداق ایجاب یجب له الوجوده، مصداق سلب لا یجب له الوجوده. همینطور همه این قضایایی که در بحثای تقسیمی وجود میارید همینطوره. مثلا میگید که الوجود اما عینی او ذهنی، یعنی معناه الوجود اما ان یترتب علیه الآثار المطلوبة منه او لا یترتب. الوجود اما واحد او کثیر، یعنی معناه الوجود اما ان لا ینقسم به ذاته او ینقسم. اینجا سلب مقدمه، فرق میکنه. در قضایای منفصله حقیقیه گفتن تقدم و تأخر اجزا هیچ نقشی نداره، برخلاف شرطیه متصله است. شرطی متصله جای مقدم و تالی رو نمیشه عوض کرد. ولی در شرطیه منفصله اصلا اثر نداره. چه بگیم من یستقل سلب او یستقل ایجاب، چه بگیم من یستقل ایجاب او یستقل مرحوم آخون میگه هر قضیهی که شما دارید فردی از اون قضیه است. پس بنابراین قضایای دیگه به تحلیل به اون برمیگردن. این به تحلیل به اون برمیگردن اینجا خوب معنا میده. خب تو اینا خب حالا حرفای آخون رو داریم میزنیم، میاییم سراغ عبارت آخوند. اونی که بهتر اینجا البته آخوند این حرف رو جاهای مختلف دارن، ولی اونجایی که مفصل توضیح دادن مفصل ترینش عبارت هست از جلد سوم اسفار صفحه 444 و از 443 شروع میشه. حالا من عبارت رو بخونم یه مقدارشو. میگه فصل 28 که به غلط اینجا نوشته شده فصل 25 تو این چاپ ها داره، فل اولیات و نسبتها الی ثوانی، یعنی اولیات که بدیهیاتن چه ارتباطی دارن با نظریات، و زب ان اول الاوائل، اینجا میخواییم اون شبهات سوفسطایی ها و اینا رو هم رد کنیم و اول الاوائل رو ازش دفاع کنیم. اول فرموده که اولیات نمیشه کسب بشن به وسیله برهان یا حد بدیهیات. بعد رسیده به این که از همه بدیهی تر اول این قضیه است در قضایا در تصدیقات و اقامه دلیل بر این قضیه ممکن نیست. یه و اما سایر القضایا سطر آخر صفحه 443 و تصدیقات البدیهی و تصدیقات البدیهیه و نظریه، بقیه قضایا و تصدیقات چه بدیهی چه نظری، فهیه متفرعتون علا هذه القضیه و متقومتون بها، همه قوامشون به اینه. تا اینجا همه جور میشه معنا کرد. و نسبتها الی الجمیع که نسبت الوجود الواجبی الی وجود الماهیات الممکنه، نسبت این به تمام اون معلومات دیگه، نسبت وجود واجب است به وجود ماهیات ممکنه با توجه به تشکیک، نه با تفکر مشائی. تفکر مشایی میگه اینا متعددن متغایرن، اون علت این هست. این تعبیر که نسبت این قضیه به اون قضایا نسبت واجب به ممکناته، این اصلش مال ملا صدرا نیست، اصلش تو حرفای بهمنیار تو تحصیل اومده، تو همون جایی که آدرس دادیم دیروز به تو. منتها بهمنیار که این کلمه رو میگه، این جمله رو میگه، معنای خودش رو اراده میکنه، چون مبانی خودش یه جوری اقتضا میکنه طبق همون مبانی میگه. ملا صدرا که میگه دیگه با اشتهای بهمنیار ملا صدرا که قضا نمیخوره، ملا صدرا با اشتهای خودش داره حرف میزنه. لأن جمیع القضایا یحتاج و تصدیق بها الی تصدیق به هذه القضیه و هی اولیات تصدیق، اونا در تصدیقشون به این نیاز دارن، اما این خودش به چیزی نیاز نداره، خود این اولیات و تصدیق غیر مفتقرت الا تصدیق آخر. و کما ان الواجب جل ذکره هو الموجود المطلق البحت من غیر تقیید و تخصیص، همونطور که واجب همون وجود لا به شرطه که نه عام نه خاص، فان البته ظاهرا اینجا یه سطر افتاده، ولی تو همه نسخه‌هایی که در اختیار من بود از این چاپی‌ها و همه خطی‌ها، تقریبا 8 تا نسخه خطی یه وقتی دادن برای تصحیح من، تمام نسخه‌های خطی که از کل کتابخونه‌ها جمع‌آوری شد در اختیار ما قرار دادن، یه لطف بشه. همه همینطوره، ولی ظاهرا میگه فعین نقولنا هازا فلکون و هازا انسانون معناه انهو موجودون به وجود فلکی لا غیر و انهو موجودون به وجود هو انسانون فقط لا شیون آخر جمادون و نباتون و هم او غیر زارک نر وجودات الغاز و لحاظا غیل کل ممکن زوجون ترکیمی چرا لان وجوده هو مقیدون به سلب سایر الوجودات هم فما من وجودن غیر الوجود البحت الا و هو مقید به ماهیت مخصوصه فکذلک کل قضیه دیر اول الاوائل بدیهیتا کانت و نظریه اینجاست که قشنگ مقصودشو میرسونه فهیه بالحقیقت هازه القضیه هر قضیه‌ای دوباره میخونم این عبارت رو، این محل شاهد ما اینجاست. تا اون عبارات قبلی رو چند جور میشد تفسیر کنیم، ولی این مفسر همه اوناست. این تعبیر و توجه به مبنای ملا صدرا در بحث تشکیک، هم اون و هم این عبارت. دوباره کل قضیت غیر اول الاوائل بدیهیتا کانت و نظریتا فهیه بالحقیقت هازه القضیه مع قید محصول، یعنی رابطه همه قضایا با او رابطه فرد و طبیعت، رابطه جزئی و کلیه. فان العلم بان الموجود اما واجب او ممکن علم به ان الموجود لا یخلو ان ثبوت الوجوبه ولا ثبوته، یا وجوب داره یا نداره. خب داره و نداره یعنی اما یستقل الایجاب او یستقل سر. خب حالا این مثال روشنه، اما مثال بعد و هذا هو بینه العلم الاول و القضیه الاولیه لکن مع قید خاص و قولنا الکل اعظم من جزئه. جناب آقای بانیلشون یادم رفته، الکل اعظم من جزئه چطور؟ و قولنا الکل اعظم من جزئه. خب اینجا رو بیا درستش کن، اینجا رو بفرما جناب ملا صدرا، اینم چیه؟ یکی از فروع اونه، اینم یکی از مصادیق اونه، این همونه با یه قید مخصوص. چجوری؟ بفرماید که و معناهو، اینم معناهو ان زیادت الکل علی جزئهی، این عبارت رو میخوام مینویسم که بعد بهش کار داریم، زیادت الکل علی جزئهی لما لم تکن معدومتن فهیه موجوده. زیادت الکل علی جزئه یا موجوده یا معدوم. خب زیادت الکل علی جزئه معدوم که نیست، چون اگه بخوای بگی معدومه معناش اینه که اون جزء بعدی، جزئی که غیر جزء منظوره، هم هست هم نیست و این تناقض. پس معدوم نیست، حالا که زیادت الکل علی جزئه معدوم نیست پس حتما موجوده. چرا؟ به خاطر اما یست و الایجاب او یست و غیر. زیدون عادلون، عدم عدالت معدوم نیست پس حتما چیه؟ موجوده. پس همه قضایا بر میگردن مرحبا به ناصرنا، به چی؟ به این قضیه. منتها نصر باید بعد از یعنی وقتش بشه. این فرمایش ایشونه تفصیل دادن، نیم صفحه دیگه عبارت، ما نیم صفحه عبارت ایشونو تقریبا خوندیم، نیم صفحه دیگه هم توضیح دادن همین مثالها رو، مثالهای متعددی هی زدن و نشون دادن که بله آقا ببین که برمیگرده، ببین که برمیگرده. بله، نه ما اون مدعا رو یادمون نره. این مثال ها برای تبیین چیه؟ مدعاست. هم تکرار میکنه که فهیه این قضیه همون قضیه است مع قید مخصوص. ما بله؟ نه یه جا گفته بعد دوباره رو هر مثالی هم تکرار میکنه، میگه ببین این دوتا مثال مثلا همون قضیه است به عینه. نه به عینه ها ما کار داریم، احتیاج با هر پنج قول سازگاره، با چهار قول، چهار قول قائلا به احتیاج. لذا گفتیم عبارت های مرحوم آخون قبل از این جمله خب میشه طبق تفسیر اول تفسیر بشه، میشه طبق تفسیر دوم، یعنی قول دوم تفسیر بشه، میشه قول طبق قول چهارم که هنو نخوندیم تفسیر بشه، ولی گفتیم اونا که میشن عام یه جمله تو کلام ایشون هست که اون خاصه و اون خاص تمام اون عامه رو تفسیر میکنه. لذا ما داریم با این قول، با این جمیع القضایا افراد لهذه القضیه فنسبت هذه القضیه فنسبت حقیقت الوجود للوجودات الخاصه. این حقیقت الوجود یعنی همون واجب، چون آوردیم از کتاب عرشیه که فرمود حقیقت الوجود چیه؟ هو الواجب. فنعنی به حقیقت الوجود ما لا یشوبه عموم ولا خصوص ولا اطلاق ولا تغییر و هو الواجب. این عین عبارت های اینش که نیست، ولی همین مضمون اول عرشیه است. هر که یادش رفته میتونه مراجعه کنه. خب اینم پس میشه نظر سوم. نظر سوم اینه همه قضایای دیگه ظهورات این قضیه، تجلیات این قضیه، همین قضیه با قید مخصوص. تعبیر جزئیات نداره، افراد نداره. ما جزئیات افراد که میگیم یه خورده تازه ترقیقش میکنیم. این نیست، تعبیر اینه که این قضایای دیگه همه همون قضیه ان منتها با یه قید مخصوص. ما میگیم وفیه. این نظر هم همونطوری که اشاره فرمودن آقای شورگشتی درست نیست. و اون چیه؟ اینه که وفیه ان چی؟ ان الغذایا بسما. این یه حرف خودمونه، هر جور میخواییم تعبیر میکنیم. بسمون یکونو من جزئیات هذه القضیه. یه بخش قضایا داریم که واقعا جزئیات همین قضیه هست، مثل اون مثال اولی که قولنا الموجود اما واجبون او ممکن. البته الموجود اما واجبون او ممکن لفظ مشترکه. در اول نهایه مرحوم علامه فرمودن قضیه الموجود اما واجب و ممکن قضیتون حملیتون مرددت المحمول. معنای حملیه مرددت المحمول اینه که این موضوع این محمولا رو داره و هر دوش هم داره، منتها هر دوش رو یه جا نداره. مثل این نیست که بگی الزیدون عالمون و مثلا عادلون، این مثل اون نیست. اون زید در همون فرض وجود شخصی خودش هم عالمه و هم عادل. حالا این مثال قضیه شخصیه بود، کلیش الانسانو ناطقون و زاهک، مثل اون نیست. این معناش اینه الانسانو ناطقون و زاهک، اینه که در تمام مصادیقش انسان هم ناطقه و هم زاهک. اما قضیه ای که مرددت المحموله معناش اینه که این محمول در این موضوع هست و این موضوع هر دو محمول را داره، اما به صورت تردید، یعنی در یه جاهایی واجبه در یه جاهایی ممکنه، ولی هر دوش هست. و چون اینطوره یه همچین قضیه ای در حقیقت تحلیل میشه به سه تا قضیه. این معناش اینه، این اگه بخوای بازش کنی معناش اینه که الواجب و موجودون، الممکن و موجودون، این دوتا قضیه که این دوتا قضیه چی هم؟ حملیه. ولی چون این دوتا قضیه مرددن یک قضیه منفصلم تو این هست و اون اینه که این دوتا با هم نه جمع میشن و نه رفت، و اون قضیه اینه که الموجودو اما واجبون او ممکنون. این الموجودو اما واجبون او ممکن با این الموجودو اما واجبون او ممکن خیلی فرق داره. اون الموجودو اما واجبون او ممکن این که اول گفتیم این تقسیم بود، یعنی موجود دو رقم داریم، اگه موجود دو رقم داری پس باید واجب موجود باشه. چرا؟ چون تقسیم اگه اقسامش نباشن تقسیم چیه؟ غلطه. اینا میگی کلمه تقسیم میشه به اسم و فعل و حرف و یا استغسی. استغس اگه استغس به این اضافه کردیم میشه تقسیم باطل. چرا؟ چون اون نیست. اگه شما گفتی این ساختمون 8 طبقه داره تقسیم میشه به 8 طبقه، غلطه، 7 طبقه بیشتر نداره. تقسیم باید هم جامع باشه هم چی؟ هم مانع. بله؟ نه خیر آقا، از جهت عقلی میشه قضیه منفصله. یعنی فیلسوف نمیخواد بگه آقا اگر موجودی باشه نمیشه هم واجب باشه هم ممکن، اینو نمیخواد بگه. فیلسوف در بحث هاش میخواد بگه موجود دو رقم داریم، ذهنی و خارجی، بالفعل و بالقوه، واحد و کثیر، یکی همچی واجب و ممکن. اون قضیه همه این سه تا قضیه است. اما این قضیه میده یعنی چه؟ این معناش اینه که این قضیه منفصله است. اون قضیه اول مرددت المحموله، این قضیه چیه؟ منفصله حقیقی است. این منفصله هم که موجود ها واجب و ممکن نه درش میشه جمع بشه نه میشه رفع بشه، هیچ کارم نداره به این که موجود داریم یا نداره، فقط میخواد اناد رو بیان کنه. میگه آقا وجوب و امکان، واجب و ممکن با هم اناد دارن، هم وضعن و هم رفعن. منفصله حقیقی معناش اینه و هیچ کاری هم نداره به این که موضوعش موجوده یا نه. شما گفتی العدد و اما زوجون او فردون، معناش چیه؟ معناش که عدد نمیشه هم زوج باشه هم فرد، نمیشه نه زوج باشه نه فرد. همین مفاد قضیه منفصله اناد است و لیس الا. حالا میگیم قسمون یکون من جزئیات هذه القضیه که قولنا الموجود و اما واجب او ممکن، همه اینا رو پاک میکنیم. اینا تنبیه بود برای یه مسئلهی که میخواستیم اینجا اضافه کنیم. اذا کانت منفصلتن لا حملیتن مرددت المحمول. اگر شما گفتی الموجود و اما واجب و نو ممکن و چی بود؟ اون قول فیلسوف رو نگفتی. قول فیلسوف حملیه مرددت المحمول بود. اگه اونو بخوای برگردونی به اما یستقل ایجاب او یستقل سلب، از اینجا تا شیراز کار داره، امکانم نداره. بگی این با تحلیل به اون بر میگرده، این با تحلیل به اون بر میگرده، غیر از نسی بگی این به اون احتیاج داره. احتیاج داره خیلی وسیعه، اما این به اون بر میگرده بگی این همونه با قید مخصوص، نمیشه اگر به صورت حمله مرادت المحمول باشه. ولی اگر منفصله باشه خیلی روشنه که هست. پس قسمون یکون من جزئیات هذه القضیه که قولنا الموجود و اما واجبون و ممکن اذا کانت منفصله لا حملیه مرددت المحمول، و قسمون لا یکون کذلک، مثل همه قضایای شرطیه. مثل همه غذایای حملیه آقا، فقط غذایای منفصله حقیقیه به اون برمیگرده. اما از منفصله حقیقیه که اومدی بیرون، تو عالم غذایای شرطیه متصلم هست، منفصله مانعت الخلوب هست، منفصله مانعت الجمع هست، حملیه هم هستن. اگه اینا رو بخوای ادعا بکنی که اینا همونن با قید مخصوص، این همونه که میگی الکل و اعظم من جزئه. خود شما توضیح دادی، گفتی چون زیادت الکل علا جزئهی معدومی پس موجوده. که این قضیه داره اینو میگه بنده خدا، این قضیه میگه کل بزرگتر از جزئه. بس سلام، چه کار داره به امان یستقل ایجاب و یستقل سر؟ این فرق داره با وجود زید. وجود زید وجود با خصوصیت زیدی. این فرق داره با وجود امر، اون وجود با خصوصیت امری. اما اینجا بفرمایید نه، همه غذا یا همون قضیت با یه خصوصیتی. اینجا و قسم لا یکونه کذالک ول لذی ینتهی الى ام الغذایا هو القسم الاول فقط. دومی بر نمیگرده، بقیه اقسام قضیه نمیشه بگی همون قضیه است با قید مخصوص. اینم قول سوم. السلام علیکم و رحمت الله.